بیلمون از قانون انتخابات در واقع مطالبمون از نهادهای نظارتی بر مقابله با تبلیغات زود هنگام انتخاباتی به این نکته توجه داشته باشیم که آنچه دست نهادهای نظارتی است برای اجرا چیزی است که جامع و مانع نیست و طبیعتا همه موارد رو شامل نمیشه. ما اراده مختلفی داریم که طبیعتا برخورد رو هم سخت میکنه. اگر ما شاید الان قانونگذارمون بخواد این فرایند رو بخواد ساماندهی بکنه، طبیعتا بگیم این نامزدهای انتخاباتی با وجود این فضای رسانه‌ای، با وجود شبکه‌های اجتماعی، این افراد باید فقط در اون بازه 7 روزه برای شناسایی خودشون به مردم و جلب رأی استفاده بکنن، شاید حرف دقیق و کاملی نباشه، ولی به هر حال باید از قانونگذار مطالبه بکنیم که ورود کنه به این حوزه و در واقع تکلیف اون رو بیشتر بشه.
متشکرم آقای زرفشان. اگر قرار باشه ساماندهی برای تبلیغات زود هنگام انتخاباتی اتفاق بیفته، چه شرایطی باید که تعریف بشه؟ چگونه میشه این موضوع رو به یک جایگاه مناسبی رسون تا از اثرات سوء اون بر عرصه عمومی انتخابات کم کرد؟
اگه بفرمایید، من در خصوص سوال قبلی که داشتم
خواهش می‌کنم
آقای ابوالحسنی من نکته‌ای رو اضافه بکنم. ببینید، توی قانون انتخابات مجلس و آیین‌نامه اجرایی ماده 39 که من اشاره کردم، اونجا یه نکته ظریفی رو گفته در خصوص ممنوعیت تبلیغات زودهنگام، و اون هستش که میگه این کار تحت عنوان نامزدی مجلس ممنوعه. یعنی همون که فرمودیم، مثلا فردی میره توی خدمت شما عرض کنم مجالس مختلف، مساجد، مراسم مختلف، میاد اونجا و صحبتهایی میکنه. اگر این تحت عنوان نامزدی مجلس باشه، حالا چه خودش اعلام بکنه چه حالا اون قرائن و شواهدی که وجود داره این رو بتونه به اثبات برسونه.
خب این کسی که الان همین شرایط امروز بخوام صحبت کنیم، تقریبا تکلیف صلاحیت هم مشخص شده. کسی که تایید صلاحیت هم شده، یعنی ثبت نام کرده، مراحل صلاحیتی پشت سر گذاشته، همین مسجد محل ما قرار است این هفته اتفاق بیفته، پنجشنبه شب، فردا شب قرار است اتفاق بیفته، بیاد سخنرانی بکنه. همه میدونن که این آقا ثبت نام کرده.
بله، اگر مثلا فرض کنید تو اون تبلیغاتی که برای این مجلس شده، مثلا بنر زدن که آقای فلانی نامزد انتخابات مجلس،
نامزد، ولی موضوع صحبت انتخابات مجلس،
خب این باید
تخلف محسوب میشه یا خیر؟
این باید اثبات بشه دیگه، چون قانون این قید رو آورده که تحت عنوان خدمتش نامزدی نماینده مجلس بیاد این کار رو انجام بده.
همین
این باید اثبات بشه.
کسی که میدونیم که ثبت نام کرده، صلاحیتش هم تایید شده، در اون یک هفته هم میبینیم که بعدن تبلیغاتش توزیع میشه، الان قرار هستش که سخنرانی با موضوع انتخابات داشته باشه. یه موقع از باز نه، مثلا عرض میکنم، مثلا آقای ایکس که میدونیم نامزد انتخابات، مثلا در مورد شهادت حاج قاسم سلیمانی قرار صحبت کنه. بله، این خیلی دیگه اثباتش سخته که بگیم انتخاباته، ولی کسی که در تابلو تبلیغات اون سخنرانی هم نوشته شده انتخابات مجلس، این جزء مصادیق
این بله میتونه این رو اگر اثبات بکنن، بله میتونه این جزء تبلیغات زودهنگام باشه. ضمن اینکه من اشاره بکنم در ماده 65 مکرر قانون انتخابات مجلس که در سال 95 این قانون الحاق شده به قانون انتخابات، اونجا اومده گفته که در فعالیت انتخاباتی انجام امور زیر ممنوعه و موجب پیگیری قانونی میشه. در بند 7 اونجا اعلام میکنه انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محمولات تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانون تبلیغات، این جزء تخلفات هستش. و بعد هم برای مجازاتش هم مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی هست که به صورت کلی 7 از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی 2 میلیون تومان تا 8 میلیون تومان، شلاق از 31 ضربه تا 74 ضربه، انتشار حکم قطعی در رسانه ها. و اگر این، چون استدلال داریم که خیلی از این تبلیغات زود هنگام توسط یک مؤسسات تبلیغاتی انجام میشه، نه توسط اشخاص، خب اگر این مؤسسات به عنوان اشخاص حقوقی بیان این تخلفات رو انجام بدن، اونجا اومده سری مجازات های در نظر گرفته، مثل ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی تا 5 سال، ممنوعیت از افزایش سرمایه تا 5 سال، و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری تا 5 سال برای اون شخص حقوقی یا مؤسسه و شرکت. این رو اومده قانونگذار سال 95 الحاق کرد به قانون انتخابات و خب این یه قدم رو به جلوی بوده. بنابراین اون سوالی که فرمودید، اگر بله بر اساس اون قرائن و شواهد این اثبات بشه که این به عنوان نامزدی نماینده مجلس بوده، اینجا خدمت شما عرض کنم این تبلیغات زودهنگام اثبات میشه و هستش. اما
نتیجه انتخابات هم تاثیرگذار خواهد بود.
در راسته سوالی که فرمودید من بخوام پاسخ بدم که فرمودید که چیکار باید بکنیم که ساماندهی بشه و به اون وضع مطلوبی که اشاره کردن برسه، ببینید ما یک مشکلی که به صورت اساسی نه تلازم هنگام تو بحث تخلفات انتخاباتی، نظام تخلفات انتخاباتی، تخلفات تو حوزه‌های مختلف از جمله تبلیغات میتونه رخ بده، تو بحث خرید و فروش رأی هست مثلا داریم، نظام ضمانت اجرا نظام معیوبی است. به چه معنا؟ ببینیم ما یک ضمانت اجرایی که برای تخلفی، برای جرمی میذاریم، برای چی میذاریم؟ برای اینکه بازدارندگی داشته باشه دیگه. یعنی افراد، فرض کنیم همین نامزدهای انتخاباتی که میان تو این فرآیند تبلیغات شرکت میکنند، اون تخلفات رو انجام ندهند. به خاطر چی؟ به خاطر اینه که مجازاتش یا اون ضمانت اجراش، ضمانت اجرایی است که هزینه فایده میکنن، میبینن که اون هزینهش بیشتر از فایدهشه. خب ما آیا تو قانون انتخاباتمون چنین نظامی رو خدمت شما عرض کنم داریم؟ پاسخ من اینه که نه. همین موردی که الان عرض کردم، فردی میاد تبلیغات زود هنگام میکنه یا یک مؤسسه ای میاد تبلیغات زود هنگام میکنه، خب چه مجازاتی برای این گذاشتیم؟ گفتیم که مثلا شما 6 ماه تا 2 سال حبس مثلا. خب اینجا دو تا سوال پیش میاد. یکی اینکه اولا این مجازات کی خدمت شما عرض کنم رسیدگی میشه و کی فرد محکوم میشه؟ ما میبینیم یک سال بعد از انتخابات، انتخابات تموم شده، یک سال بعد از انتخابات تازه این رسیدگی میشه و بعد خدمت شما اصلا فرض کنیم حالا به اون 6 ماه حبس هم محکوم بشه، در حالی که اشاره کردن تو سیاست کلی انتخابات بر رسیدگی سریع و دقیق به تخلفات انتخاباتی تاکید شده و این جزء نواقص و نقایص قانون انتخابات ما هستش که این رو نداریم. اگر بخواد یک ضمانت اجرایی یک سال بعد از تخلف خدمت شما عرض کنم که اجرا بشه، این چه فایده‌ای داره؟ حالا فرض کنیم که اصلا یک سال بعدم نه، همون موقع خدمت شما، یک ماه بعد از انتخابات این کار انجام شد، چه تأثیری در روی نتیجه انتخابات داره؟ ضمانت اجرا باید ضمانت اجرا بازدارنده باشه برای اون نامزدی که انتخابات شرکت میکنه، چه چیزی از هم مهمتره؟
یعنی خلأ قانونی این در زمینه داریم؟
بله، اصلا خلأ قانونی یعنی اون نظامی که بر روی تخلفات انتخاباتی حاکم شده، نظام از ضمانت اجرای تخلفات کیفریه که اصلا متناسب با این نیست. اون باید نظام ضمانت اجرایی که بازدارنده باشه. بازدارندگیش مثلا به چه ترتیب است؟ من چند تا مثال خدمتتون میزنم. شنوندگان عزیزم قضاوت بکنم. ببینیم ما اگر میومدیم میگفتیم که اگر کسی تبلیغات رو زودتر انجام بکنه، نامزدی تبلیغات انجام کنه، ایشون از اون 7 روزی که مهلت تبلیغاته مثلا فرض بفرمایید 2 روزش رو محروم میشد از تبلیغات. یا مثلا فلان خدمت شما عرض کنم که اقدامات تبلیغاتی مثلا تبلیغات در فضای مجازی محروم میشد در دوره تبلیغات. یا حتی بیشتر میگفتیم که آقا اگر این تخلفات تبلیغاتی که تو سیاست کل انتخابات اومده مثلا درگیری‌های قومی جنایی تو تبلیغاتش ایجاد بکنه، حالا چه تو تبلیغات دو هنگام تبلیغات که تو مورد قانونی داره، این فرد به دلیل اهمیتی که برامو داره بحث وحدت ملی و قومی، این فرد اساسا از انتخابات محروم میشه، صلاحیتش که انلم یکم میشه و از اون گردونه رقابت خارج میشه. خب این ضمانت اجراها میتونه بازدارنده باشه برای فردی که هدف اصلیش چیست؟ هدف اصلیش که بیاد تو مجلس. این ضمانت اجرا میتونه، یا اینکه بگیم آقا تو ضمن اینکه اساسا افراد غالبا اینکه فرمودیم مثلا فرض سخن میگه غالبا این تبلیغات رو شخص خودشون انجام نمیدن، یعنی به صورت معل واسطه انجام میدن، یک فرد دیگه تو این اشاره شده مثلا گفته اون فردی که تبلیغات انجام میده محکومش مجازات دیگه. خب فرد میاد، ما افرادی بالاخره اگر متخلف باشن راههای تخلف هم بلدن، میاد میگه که آقا شما خدمت شما هستم، بیاین تبلیغات غیر مجاز انجام بده، زودهنگام انجام بده، اگر هم پادگیر کرد من حامی تو هستم. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر جزای نقدی محکوم شدی من جزای نقدی میدم به تو، یا اگر که شما به حبس محکوم شدی حتی به فرضش یک سال بعد حبس محکوم شدی، من خانواده تو رو خدمت شما عرض کنم، تکفل میکنم و هزینه‌هاشو تامین میکنم، یا فرض بفرمایید اگر از حبس اومد بیرون من خودم دست دیگه بند میکنم، من نامزد، من نماینده مجلس بشم، اوناش با من. تو بحث خرید فروش رأی همینو داریم ما.
نه اینکه خود فرد بالاخره میره سخنرانی میکنه دیگه.
اون حالا مواردی که به صورت خاص هست.
سکوت هست درسته؟
این که خود فرد سخنرانی کنه اینم جزء تبلیغات زود هنگام میشود.
میگم این جزء سکوت ها اون وقت بعد در نظر گرفت.
این جزء معایبی که عرض کردم دیگه، یعنی ضمانت اجراش اولا خیلی طول میکشه، بعد اصلا تاثیر رو انتخابات نداره، برای فرد میگه حالا ما این کارو میکنیم، حالا یه سال بعد بریم دادگاه محکوم بشیم نشیم، بعد حالا خب ما که نماینده شدیم دیگه، حالا کسی نمیتونه ما کار کنه. اینه که این ایرادات اساسی وجود داره، حالا تو ادامه بحث من اشاره میکنم.
رسیدگی به این موضوع الان در قانون مشخص است که به عهده کدام نهاده که تشخیص بده که آیا اصلا تبلیغات زودهنگام صورت گرفته یا خیر.
خدمت شما عرض کنم قاعدتاً به صورت خاص اشاره نشده، قاعدتاً در مرحله اول، در وهله اول به عهده خدمت شما عرض کنم مقامات اجرایی وزارت کشور، نیروی انتظامی و هیئت‌های اجرایی است و در مرحله بعدی نظارت بر این عملکرد بر عهده شورای نگهبان هستش و هیئت‌های نظارتی وجود داره. اما تو این قسمت هم حالا ما یه سری مشکلاتی داریم که اونو اگر
خیلی لازم خلال بود داریم.
بله تو این زمینه
باشه چون در بخش در مورد صحبت می‌کنیم. آقای اول اصلا شما در این زمینه نکته‌ای دارین که تکمیل کنین؟
بازخوانی ماده 65 مکرر قانون خودش گویای این هست که ما چقدر تو این زمینه ضعف داریم. یه مواردی در تبلیغات مورد تخلف، یعنی اونها جرم دونسته شده. مثلا یکیش این هست که دیوار نویسی یا انتشار فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیت‌ها و مقامات دولتی. در کنار اینها بحث تبلیغات زودهنگام مورد توجه قرار گرفته. همطوری که گفتند انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله‌های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانون تبلیغ. در کنار این، یعنی یکی از بندهای دیگه‌ای که با همون مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس روبرو شده، استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان، اهم از آثار کاغذی، پارچه‌ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 50 در 70 سانتی متر. یعنی قانونگذار ما برای اینکه طرف فرد در واقع نامزد انتخابات یا تیم تبلیغاتیش از یک عکس یک شخصیت ملی سوء استفاده بکنند، یعنی به نوعی جعل بکنند در طرفداری از این فرد.
مثلا همین الان قاسم سلیمانی به شهادت رسیده، من یه عکسی باشون داشته باشم، نامزدم هستم، بیام این عکسو منتشر
بله
کنم.
یا یه دفعه ایشون به یه نفر گفته باشه شما چقدر آدم خوبی هستید، این جمله رو بنر بکنن، عکس بکنن. این اقدام با اینکه فرد تبلیغات زود هنگام انتخاباتی داشته باشه و اینکه عکس 50 در 70 سانتی متر بزرگتر چاپ بکنه، اینا همه یک گونه جرم انگاری شده. با همین خاطر
همین رو چطور میشه تعیین تکلیف کرد که کسی که الان داره این کارو انجام میده؟ مثلاً من عرض بکنم در همین هفته‌ای که در پایانش قرار داریم در یکی از حوزه‌های انتخابیه غیر از تهران که البته حوزه مهمی هم هست، یک مراسمی قرار بود که در یکی از محل‌های عمومی برگزار بشه با حضور 3 نامزد انتخابات. اون حوزه انتخابیه 3 نماینده در مجلس داره. یه تبلیغات گسترده‌ای هم از یک هفته قبل انجام شده بود که این 3 نفر میان حضور پیدا می‌کنن و حالا رسانه‌ها یه خوردن پیازاشو زیاد کرده بودن که آخر مراسم قرار هدیه‌ای به شرکت کنندگان داده بشه. با اون فشاری که رسانه‌ها آوردن این مراسم لغو شد. ما به نفع اون 3 نامزد هم میتونیم بگیم که جلوی تخلف انتخاباتی گرفته شد. اینو چطور میشه در قانون تعریف کرد؟ چطور میشه بهش توجه کرد که شاهد همچین اتفاقاتی نباشیم که تا بخواد رسیدگی بشه به قول شما یا زرفشان تا رسیدگی بشه این 3 نفر تا اگه رأی هم آورده باشن بعدن چطوری میشه باشون برخورد کرد؟
بازدارندگی یکی از اولین خصوصیاتی که باید مجازات داشته باشه، یعنی دوستان حقوق جزا یکی از اولین نکاتی که درباره مجازات ها میگن باید مجازات بازدارنده باشه. ما باید بریم به این سمت که اون برای این تخلفات اون مجازات هایی که در نظر میگیریم همونطوری که شما گفتید یک کاری بکند که از جلوی اینها رو گرفت بگیرد. به نظر میرسه بعضی از شیوه هایی که آقای زرفشان گفتن یا اتفاقاتی شبیه این که اون نهاد ناظر، ما نهاد ناظر خاص برای فعالیت تبلیغاتی داشته باشیم. الان ما وزارت کشور رو به عنوان مجری انتخابات با مجموعه ای از وظایف در حوزه از فرایند چاپ تعرفه ها تا امنیت انتخابات به نوعی، چون مجموعه نیروی انتظامی هم زیر مجموعه وزارت کشور هست، تا حوزه بندی ها و همه چیز انتخابات، ستاد انتخابات کشور، همه چیز اجرا دادیم به وزارت کشور. شورای نگهبان با 15-16 هزار نفر ثبت نام کننده بررسی صلاحیت این افراد رو دادیم به شورای نگهبان و نظارت بر همه اون فعالیت ها رو. پس ما شاید نیاز به یک نهاد خاص ناظر بر فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی داریم، چه در زمینه یه بحث زودهنگام بودن و چه در زمینه این نوع تبلیغاتی که در زمان خودش صورت میگیره. پس اولین نکتهش اینه که ما باید یک نهادی برای این قضیه در نظر بگیریم که این نهاد فرصت این کار رو داشته باشه و متولی اصلی این باشه.
و برای کل انتخابات،
برای تبلیغات انتخاباتی.
این نمونه که افت شده کمیسیون تبلیغات انتخابات،
کمیسیون تبلیغات انتخابات هم توی حوزه‌ای داره کار انجام میده، ولی
نه مثلا کمیسیون تبلیغات در وزارت کشور نیست. همین نکته که شما می‌فرمایید، بعضی از کارشناسان پیشنهاد دادن که برای انتخابات یک مجموعه به نام کمیسیون ملی تبلیغات،
نهاد نظر بر تبلیغات، حالا با هر نامی، این مجموعه میتونه در واقع چون بحث نظارتی داره، شورای نگهبان حتما باید درش وجود داشته باشه، وزارت کشور به عنوان نهاد موجود داشته باشه، دستگاه قضایی به عنوان پایان بخش این فعالیت نظارتی قرار است صدور حکم داشته باشه، با مشارکت اینها نهادی نهاد که گفته میشه، نه به عنوانی که نهاد جدید داشته باشیم، ما یک ستادی برای این قضیه داشته باشیم که بتونه اون بند سیاست‌های کلی انتخابات که بر عملی شدن و اجرایی شدن سریع مقابله با تخلفات انتخاباتی، حالا تخلفات بخشش در حوزه تبلیغات هست، تخلفات دیگه هم داریم که حالا بهش کاری نداریم، مقابله با اینها رو به صورت سریع انجام بده. این مقابله سریع بعضن میتونه پیش از انتخابات در قالب‌های انذاری باشه، در مرحله برای مثال میگم، حالا این حرف شاید نپخته باشه، باید نیاز به پردازش و بحث داشته باشه، اینکه چند بار این حالت هشدار به فرد داده بشه که شما این کار رو انجام دادید، این مصداق تبلیغات زود هنگام هست، یا این مصداق فلان بند تخلفات انتخاباتی هست، و بعد از چند بار که حدی براش مشخص شد، فرد کلن از حضور در انتخابات محروم بشه. یعنی ما به این نتیجه برسیم که
در همون شخص... دوره یا دائمی،
نه حالا حداقل در همون دوره، شخصی که قبل از انتخابات قانون رو در تبلیغات خودش رعایت نمی‌کنه، این صلاحیت این نداره که بره در مجلس شورای اسلامی بشیند و برای بقیه قانون بگذارد که بقیه چجوری باید تبلیغات بکنن یا بقیه چجوری باید حالا معیشت داشته باشن به صورت کلی. این میتونه بازدارندگی زیادی داشته باشه از جهت اینکه حالا با چند بار هشدار در مرحله اولی اتفاق بیفته، در مرحله دوم همونطور که تو فرآیند اداری هم داریم، اول توبیخ شفاهی ما داریم تو فرآیند نظارت اداری، بعد درج در پرونده میشه، بعد ممکنه همونطوری گفتن محرومیت از یک روز فعالیت بشه، یا مثلا از سخنرانی در مکانهای عمومی منع بشن، یا مثلا میگم صفحه های فضای مجازیشون بسته بشه، بالاخره مدت ها برای جذب اون فالووری که شما گفتید زحمت کشیدن، این صفحات فضای مجازیشون بسته بشه و یکی از ابزارهای ارتباطشون با مخاطب تعطیل بشه، و حالا بالاتر دیگه به یه حدی رسید که این مسجل شد، التزام اون به قانون محل خدشه قرار بگیره و صلاحیتش زائل بشه و رد صلاحیت بشه.
ممنونم. شما نکته تکمیل دارین؟
فرض فرمایید تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شدن و گفته شد که اینها به دلایل اقتصادی و مالی بوده، تخلفات اقتصادی مالی در
هر کدوم به هر دلیلی.
حالا فرض کنیم اون عده‌ای که عمدتاً به این دلیل بوده، فرض کنیم اونایی که به این دلیل در سیاست کلی انتخابات مقامات رهبری به صورت حکیمانه این رو اشاره کردن، بند 13 سیاست کلی انتخابات اشاره میکنه که سازوکارهای لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسمنامه، جلوگیری از سوء استفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان، این تو قانون بیاد. یعنی چی؟ یعنی یک فردی فرض کنید که از اول قبل از انتخابات یه سری تخلفات داشته و اون موقع متوجه نشدیم تو بررسی صلاحیت‌ها، یا فرض کنید توی تبلیغات انتخاباتی که عرض کردیم مثلا بعد یک سال بعد انتخابات این مسجل شد که این تخلف کرده، این میشه اون بحث کشف فقدان شرایط نمایندگی، چون یکی از شرایط اساسی نمایندگی التزام به قانونه، التزام به قانون اساسی، التزام به قوانینی که اون قانون‌گذاری کرده کردن، بعد خودش اول از همه التزام داشته باشه.
خب این در سیاست هاست، در قانون هم دیده شده.
اینجا سال 95، الان سال چندیم؟ 98 ایم، ما 3 سال گذشته، اونجا اشاره میشه که اگر این مورد پیش اومد یا زوال، مثلا فرض کنیم فردی صلاحیت داشته الان اومده تو مجلس بعد از 2 سال حالا تخلفی کرده، اگر این زوال شرایط نمایندگی صورت گرفت باید باش برخورد بشه، سازوکاری باید در نظر گرفته بشه. متأسفانه تو این زمینه ما نقص جدی داریم، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان داریم که یک قانونی است که خدمت شما عرض کنم که بسیار ناقصه، یعنی اینکه این تخلفات اساسا ما نماینده رو نمیتونیم عزل کنیم. این خیلی جالبه، ما توی قانون اساسیمون خدمت همه مقاماتی که آوردیم، رئیس جمهور قابل عزله، رئیس قوه قضاییه قابل عزله، مقامات عالی همه قابل عزلن، نماینده مجلس قابل عزل نیست. یعنی این آقای نماینده یا خانم نماینده 4 سال بیاد توی مجلس هر کاری میخواد بکنه، بعدم هیچ کارش هم نکنیم. خب این ضعف جدی مشخصه. خب
ببینید یک نکته داخل پرانتز من بگم، الان فرض کنیم که این موضوع به قانون هم تبدیل شده باشه، همین شرایط فعلی رو در نظر بگیریم، اگر 90 نفر بخوان که قابل عزل باشن، مجلس از اکثریت میفته، مجلس تعطیل میشه.
اشکال نداره انتخابات زود هنگام برگزار نکنیم، ما که قسم نخوردیم که
به خاطر این انتخابات این اتفاق افتاده. بله. انتخابات برگزار میشه زود هنگام برای چی؟
اگر این اتفاق تو طول دوران 4 ساله افتاده بود، ما شرایط نمایندگی در طول دوران 4 ساله پایش میشد، ما این افراد رو که یه دفعه 5 ماه مونده به انتخابات به نتیجه نمی‌رسیدیم که 90 نفر فاقد شرایط
نمایندگی. من همین شرایط فعلی هستم.
میدونم. میگم برای وقتی قانون نوشته میشه همه موارد پیش بینی میشه.
حالا ممکنه موردی باشه.
طبیعتاً موردی اتفاق خواهد افتاد و اون موقع بازدارندگی هم ایجاد خواهد شد. بسیاری از افراد اگر نماینده‌ای بداند که در صورت تخلف مالی، در صورت اتفاق انجام اتفاقات مالی
که یک بازدارندگی
خود این امر هم بازدارندگی ایجاد خواهد کرد. نمایندگان میبینن که این ما دوره های
زیر ذره‌بین قرار دارن،
رد صلاحیت داشتیم، طبیعتا احتمالا نمایندگان دوره های آتی یه مقدار بیشتر کنترل و مراعات میکنن. اگر ما در زمینه قوانین انتخاباتی و مباحث تبلیغات انتخاباتی هم ما چند مورد برخورد جدی داشته باشیم در حوزه این که اینی البته ظرفیتش وجود داشته باشه، این ظرفیت الان یعنی ایرادی متوجه مثلا دادگاه ها دستگاه قضایی هم نیست، قانون این شرایطی که ایجاد کرده قانون
یا خلأ یا سکوته
نیست. شرایط در واقع همواری نیست. اگر این اتفاق چند مورد بیفته دیگه طبیعتاً نامزدها برای اینکه صلاحیتش خودشونو داشته باشن، برای اینکه بتونن وارد انتخابات بشن، ورود کردن. و اگه بدونن تبلیغات زود هنگام مانع این قطع شد، در واقع از هر کاری خلاف اون خودداری میکنه.
بسیار خوب، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
در این انتخابات با شور تمام و بصیرت کامل شرکت کنید، افراد مورد اعتمادی را که خودتون میشناسید یا اشخاص مورد اعتماد اونها رو معرفی میکنند تا این مجلس همواره با همون استحکام و اقتداری که قانون برای او معین کرده است بماند و آینده کشور تضمین بشود. امروز هم البته تبلیغاتی گوشه و کنار هست، همه شرکت کنند، همه از روی احساس تکلیف و وظیفه انشالله همه ملت ایران وارد بشوند. مسئولین همه تلاش خود را بکنند تا این انتخابات را سالم، کامل، بی عیب و نقص، بی حرف و گفت انشالله به سر و سامانی برسانند. فضای سیاسی کشور را هم اون کسانی که دستی در تبلیغات دارند آشفته نکنند. بدگویی از این، اهانت به آن، معارضه جناح‌های سیاسی با هم، مردم چه تقصیری کردند که بایستی ذهن آنها به خاطر انگیزه‌های مختلف سیاسی اشخاص و گروه‌ها و جناح‌ها و مجموعه‌ها آشفته و مقشوش بشود. بگذارن فضای انتخابات سالم باشد. البته هر کسی حق دارد از خود و از نامزد انتخاباتی خود دفاع کند، حمایت کند، این مانعی ندارد. تبلیغات در حد متعارف بدون اسراف، بدون زیاده روی خیلی خوب است، اما اهانت، تخریب، بدگویی، این کارهایی که جزء رسوم زشت بعضی از کشورهای غربی است، اینها را بگذارن کنار، بگذارن مردم در یک فضای آرام با تشخیص، با بصیرت، بدون سراسیمگی انتخاب کنند.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در این برنامه از گفتگوی سیاسی درباره تبلیغات زود هنگام نامزدهای انتخاباتی صحبت میکنیم. جناب محسن ابوالحسنی با ما همراه هستن، کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان، جناب محمد هادی ظرفشان پژوهشگر حقوق عمومی و جناب مسعود ابراهیمی هم به جمع ما پیوستن، کارشناس مسائل حقوقی. آقای ابراهیمی سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید. ما ادامه بحثمون رو با آقای زرافشان داشته باشیم، بعد خدمت شما خواهیم بود. آقای زرافشان، از بخش قبل شما نکته‌ای
بگید. من می‌خواستم در خصوص موضوع نکته اضافه بکنم. ببین، ها تجربیاتی هستش که توی جهان انجام شده. اینکه ما مثلا فکر کنیم یهو مجلس مثلا از اکثریت میفته و اینها، همونجوری که اشاره کردن، اگر اون قواعد به صورت درست اولا که تنظیم بشه بعدم پیاده بشه، این مشکلات ایجاد نمیشه. تو دنیا اومدن این سری قواعد رفتاری برای نمایندگان در نظر گرفتن، گفتن آقا این کدهای حرفه‌ای تو هر شغلی ما اینو داریم، تو پزشکی داریم، تو وکالت داریم، کدهای حرفه‌ای که آقا تو این کار باید اینها رعایت بکنی. اونا اومدن در نظر گرفتن، خدمت شما عرض کنم، بعد بر اینها نظارت میکنن و ضمانت اجرایی مختلف میذارن. لازم نیست که ما همون اول نماینده رو عزل بکنیم. ببینید، ما مثلا میتونیم فرض بفرمایید، عرض کردم، میتونیم بگیم آقا شما به مدت مثلا 3 روز از شرکت در جلسات علنی مجلس، اینا تو دنیا هستا، از شرکت در جلسات علنی مجلس و رأی دهی در جلسات علنی مجلس محرومی، یا مثلا از شرکت در جلسات اون کمیسیونی که عضوش هستی مثلا 1 هفته محرومی، یا خدمت شما عرض کنم مجازات اداری.
اعلام عمومی میشن؟
بله، اینا اعلام عمومی میشه. نماینده
در کدام کشور این نمونه هست؟
تو کشورهای اروپایی من دیدم، توی خدمت شما عرض کنم فرانسه اینها وجود داره، تو خیلی از کشورها اینا خیلی سال وجود داره و اعمال میشه. خب بنابراین اینکه حالا اونها تجربیاتی که دارن از جهت بحث سوابق پارلمان و اینها خب بیشتره طبیعتاً، و کشور ما حدود 100 ساله که این تجربه را تازه پیدا کرده و بعضی از نقایص هم طبیعی است. بنابراین این شبهاتی که ممکن پیش بیاد که مثلا مجلس از اکثریت میفته یا مشکلی پیش میاد، اینها اندیشیده شده و اگر اون نظام به درستی پیاده سازی و اجرا بشه اینها مرتفع میشه.
بسیار خوب، متشکرم. آقای ابراهیمی، شما تام از قبل از اینکه داخل استودیوم تشریف بیارید چنونده بحث بودید، در همین زمینه بخواید نکته‌ای بفرمایید یا من سوال بپرسم؟
بفرمایید شما سوالتون.
خب من سوال مشخصم از جناب این هستش که درباره تبلیغات زود هنگام انتخاباتی که موضوع برنامه ما هست، به نظر شما چه آسیب‌هایی میتونه برای فضای انتخاباتی کشور داشته باشه؟ چرا خیلی از کارشناسان سیاسی تبلیغات زودهنگام رو آفتی برای عرصه عمومی انتخابات میدونن؟
در خصوص سوالتون، ما طوری که میتونیم پاسخ بدیم، اولا این که به شرایط موجود بخوایم بپردازیم و توصیف بکنیم. برید اولا که خب این خودش یک گزاره ادعاییه که تبلیغات در یک بازه زمانی نزدیک به انتخابات تالی فاصله کمتری داره تا اینکه بازه زمانی بیشتری در نظر بگیریم. و اینکه شما ببینید تبلیغات اگر محدود بشه به حالا 8 روز، عملاً کاندیدا وقتی غیر از اینکه بیاد وعده مطرح کنه نداره، و مردم هم توانایی حلاجی این وعده ها رو ندارن، همینطور مردم به کنار احزاب هم این توانایی رو ندارن. بنابراین بازه زمانی تبلیغات اتفاقا اگر بیشتر بشه، که منطبق با واقعیات جامعه هم هستش، اگر این بازه بیشتر بشه این شکله و به لحاظ ماهوی نظارت بهتری بر این تبلیغات بشه، مثلا با وعده های دروغین که خلاف پایه های ایمانی نظامی که اصل 2 قانون اساسیه، با وعده های دروغین که در واقع از مظاهر فساد و تباهی اصل 3 قانون اساسیه، به درستی برخورد بشه، که راهکارم داره براشون، اگر برای تایید صلاحیت بازه بیشتری رو در نظر بگیرن و به جای درخواست و استعلام یه سری مدارک که خود کاندیداها هم میتونن ارائه بدن، اونا رو واگذار بکنن، به جاش وقتی که شورای نگهبان میخواد مصروف این قضیه بکنه، از کاندیداها میتونیم قانونگذاری بکنیم، برنامه هاتون رو ارائه بدین، برنامه ها رو شورای نگهبان که وقتی چک بکنه میتونه وعده های خلاف حوزه مسئولیت رو کشف کنه، وعده هایی که جنبه استراتژی داره بلند مدته و عملا تو اون 4 قابلیت تحقق نداره رو میتونه شناسایی بکنه، وعده هایی که علل اصول خلاف اسناد بالادستی مونه و اصلا امکان اجرایی شدن نداره رو میتونه در واقع بررسی بکنه و به مردم انعکاس بده و مردم بر اساس برنامه بیان رأی بدن، نه بر اساس وعده. پس این که بازه زمانیه تبلیغات انتخابات کوتاه بشه، صغرای قضیه است که از این جهاتی که فرمودم،
چقدر بشه، یعنی مثلا چند روز باشه؟
ببینید، اینو باید واقعیات اجتماعی رصد بشه. من یه مورد دیگرم لازم که اینجا تذکر بدم. ما میخوام بیایم رسانه رو مخصوصا فضای مجازی رو محدود بکنیم و بگیم که خب شما حق تبلیغات توی این فضا رو ندارید. دستبندی باید انجام بشه، تبلیغات انجام گرفته آیا از سوی